بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره بعد از بیان برخی از مقدمات پرداختیم به تعریف و تقسیماتی که اینجا متصوره در سیره بالمعنی العام، و عرض شد که سیره را اگر به معنای خیلی عام بگیریم که وجه هم دارد، در 15 تقسیم در اونجا وجود داره، در 15 تقسیم وجود داره و تعیین تکلیف همه اقسام در این تقسیمات 12 گانه لازمه. این تقسیمات را در 2 جلسه قبل مرور کردیم و به گمانم به 11 تقسیم یا 12 تقسیم رسندیم که فهرست اینها به این ترتیبه: 1. تقسیم سیره به عمل و کیفیت عمل، 2. تقسیم سیره به فعل و ترک، 3. تقسیم سیره به عملی و قولی، 4. تقسیم سیره به عقلی، عقلایی، احساسی و غیر عقلایی، 5. تقسیم سیره به سیره در مرعا و منظر معصوم و غیر اونچه که در مرعا و منظر است، 6. تقسیم سیره به سیره در امور اجتماعی و سیره در امور فردی، 7. تقسیم سیره به سیره محدود به یک سقعی و قبیله‌ای و نقطه‌ای و سیره هایی که دائره وسیع‌تر داره. البته این تقسیم 2 بخشی نیست، طیف داره، سیره های محدود تا سیره های خیلی گسترده و وسیع. 8. سیره‌ای که به شکل واضح بر یک التزام و ارتکاز درونی مبتنی است، و سیره هایی که نه، اینجور ابتناء واضحی بر یک امر درونی و ارتکاز و اینها نداره. 9. سیره فعلی و شعنی، 10. سیره جوارحی و جوانحی، 11. تقسیمی است که با بحث‌های قبلی ارتباط داره، به شکلی شاید مترتب بر اون تقسیم 6 باشه، تقسیم سیره اجتماعی به سیره به ساحت‌های مختلف زندگی، از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امثال اینها. این 11 تقسیم بود که دیروزم متعرض شدیم و برای هر کدام توضیحاتی لازم بود عرض کردیم، و 12 هم که قبلا گفتیم، دیروز در اعداد اینها نیاوردیم، ایشون یادآوری کردن، سیره مستمره و مکرر یا سیره هایی که محدود به تحقق دفعات محدوده. این 12 تقسیمی است که در سیره مترتبه. حالا قبل از اینکه تقسیم 13 هم بگیم، اون نکته را که چند بار گفتیم بازم تأکید میکنیم، اونه که ما میگوییم یا اینکه سیره را به همین معنای عام بگیرید و بگید سیرت و ناس، ناس هم که میگید ناسیست که فردم را میگیره و همه اینا را بگیره. چرا؟ برای اینکه همه اینا حرف داره، هر کدام از این تقسیمات محل بحث و سوالاتی درباره اون مطرح هست که میتواند مولد حکم بشه، از اون استنباط حکمی بکنیم، منبع و روشی باشه برای استنباط حکم یا نه. و حتی اگر جوابمونم نباشه، باز یعنی این که محل بحث هست، مطابق ما بررسی میکنیم میگیم نه، نمیتواند، یا استفاده حکم در اون خیلی محدوده. از این جهت هست که به نظر میاد مناسبه بگیم سیره سیرت الناس. البته ما سیرت الناس رو از اون اقسام دیگه‌ای که در اون تقسیم مقدماتی گفتیم جدا کردیم، چون یه تقسیمی قبل از اینها در مقدمه داشتیم که سیره یا سیره مردم یا عقلاس یا متشرعه یا معصومه یا خداست. این حداقل این پنج محور رو میگفتیم، متا در سیرت الناس میگفتیم این تقسیمات هست. اون اقسام دیگه متشرعه و نمیدونم معصوم و خدا و اینها داستان دیگری داره که در ادامه گفته میشه. بنابراین ما عرضمون اینه که سیره به معنای عام عام که بگیریم تقسیم میشه به سیره مردم و معصوم و خدا و امثال اینها. مردمش هم اون وقت اقسامی پیدا میکنه که، و در سیرت الناس هم وقت این دوازده تقسیم تا به حال براش گفتیم. پس فتحصله که سیره از سیره که مقسم قرار بگیره میشه سیرت الناس، سیرت المعصوم، سیرت الله. و سیرت الناس اون وقت این اقسام و تقسیماتی پیدا میکنه که دوازده تاشو گفتیم. البته ما تهاشی از این نداریم که کسی بگه آه من اینجا تو اصول سیرت العقلا رو دارم بحث میکنم و اونم سیره‌ای که مثلا گسترده باشه در مرعا باشه، ای نداره. بگید، حالا جعل اصطلاحه و تعابیری است که میتوانید انتخاب بکنید. سخن ما یک بحث لفظی نیست، بحث اینه که یا باید سیره را بگیم همون سیرت الناس بالمعنی العام بگیریم که همه این اقسام متصوره در این تقسیمات را شامل شود، و وقتی که وارد بحثم میشوید به همه اینا نگاهی داشته باشید، یا اینکه اگر نه به انتخاب شماست بیاید بگید که من سیره را میگم سیرت العقلا با چند تا قید. ببینید در قید بزنید بگید این مصداق بارز سیره عقلاست که با این قیود همراه باشه، سیره عقلا باشد و امور اجتماعی باشد و نمیدونم در مرعا و منظر باشه، جریان داشته باشه و امثال اینها. و عرض شود که غیر از این نمیگم، ایبی نداره. ما میگیم شما اینجا این رو اصطلاح قرار دادید و بحث کردید، ولی اونام رو با تعیین تکلیف بکنید. این دیگه حالا تابع انتخاب، این خیلی مهم نیست. منتها البته انسب اینه که ما سیره رو به همون معنای اهم بگیریم، همه اقسام متصوره در تقسیمات رو در بر بگیره، وارد بحثم که میشیم تنظیماتمون طوری باشد که اینا رو همه بحث بکنیم. لااقل اینه که در هر دلیلی که بررسی میکنیم بگیم که این دلیل کدام از این اقسام این 12 13 14 تقسیم رو میگیره، کدام رو نمیگیره. اون سیره مستحسیر عقلای مستحدثم را که من تعبیرش اینجا نیاوردم، در این کتاب زیاد تعبیر شده، اون در همون تقسیم مرعا و منظر قرار گرفت دیگه. یعنی اون تقسیم پنجم که میگفتیم سیره یا در مرعا منظره یا نیست، نیستش، دو قسمه. یکی سیره هایی که در عهد امام در اسقاع و نقاط جغرافیایی دیگر بوده، یک قسمش هم سیره مستحدثه ایست که در عمود زمان در ازمنه متأخره مطرح میشود. این در همون تقسیم پنجم سیر مستحدثه قرار میگیره. خب این 12 تقسیم بود. تقسیم که یکی دو تا از این تقسیمات توی الفائق و بعضی جا هست یا پراکنده اینجا اونجا آمده، حالا ما جمعش کردیم در این 12 تایی که ملاحظه کردید. یک تقسیم 13 همی هم اینجا مطرح هست که این البته در الفائق نسبتا مبسوط آمده. اون تقسیم 13 هم در سیره ها عبارت است از تقسیم سیره به سیره هایی که در طریق استنباط حکم قرار می گیرد، یک، و سیره هایی که در طریق اثبات موضوع و متعلق و قیود حکم قرار می گیره، دو. تا الان اون چی که به ذهن ما و شما خطور کرده و خطور میکنه وقتی که میگوییم سیرت العقلا حجتون املا، انصراف به همون قسم اول داره، یعنی میخواییم از سیره حکمی را با تأیید شرعی یا حالا با روش های دیگری که وجود داره استفاده بکنیم. بگیم عقلا به خبر واحد ترتیب اثر میدادند، شارع من نکرده پس شارع هم حجیت قرار داده برای من. عقلا به قول ذلیت اعتماد میکردند و هاکذا. سیره هایی که عقلایی است و در مرعا و منظر بوده، اینا قدر متیقن از سیره های عقلایی محل بحثه. اینا همه سیره هایی است که در مسیر استنباط حکم و کشف حکم شرعی به کار گرفته می شوند. اما ما یه نوع دیگر از سیره هم داریم که سیره هایی است که در مسیر تنقیح موضوع و عرض شود که اثبات موضوعات و متعلقات به کار می روند. این موضوعی است که تقسیم 13 هم است که اینجا مطرح شده، که در این الفایق هم صفحه 13 به بعد 3-4 صفحه راجع به این تقسیم آمده. اینجا میگن تنقسم سیرت العقلایی الى قسمه، این قسم اول از سیر الواقع فی طریق اثبات الحکم شرعی که واضحه، و دوم القسم الثانی از سیر المرتبطه به موضوع الحکم شرعی. این قسم دومه که احکام متفاوتی هم داره، و در این قسم دوم بایستی به این توجه داشت که این سیره مرتبط به موضوع یا مثبت و یا نافی موضوع، این اهم مقصود از موضوع در اینجا اهم است از متعلق یا موضوع یا قیود، یعنی سیره هایی که در غیر اون خود حکم و بحث و زجر دخالت داره، که عبارت است از متعلق و موضوع و قیود و امثال اینها. سیره میاد موضوع دلیل را ثابت میکنه یا نفی میکنه. به عنوان مثال اگر دلیلی آمد، این مثال ها اینجا آمده، 4-5 مثال اینجا آمده و مثال هم خیلی بیش از این هاست. اگر دلیلی آمد گفت که لا تتشبهو بالکفار، تشبه به کفار در مثلا پوشش در امثال اینها نداشته باشید یا لباس کفار رو نپوشید، خب سیره کفار یا زمانی اونجور پوشش بوده، زمان دیگری سیره و نوع رفتارشون در دخت و پوشش فرق کرده. خب این سیره خارجیه، این تغییر رفتار خارجی میاد موضوع و متعلق حکم رو تغییر میده. یه زمانی خطاب میگه این لباس رو نپوش، چون سیره اونها پوشیدن اون لباسه، و زمان دیگه همون رو دیگه نمیگیره، یه نوع دیگری رو میگیره. این الان سیره، نمیخوام ازش حکم شرعی استفاده بکنیم به اون معنای قسم اول، ولی در حکم اثر داره، در اینکه حکم ثابت بشه یا نفی بشه. داریم میگیم حیثش فرق کرده دیگه، خودمون داریم میگیم.
یک مطلب سیره اوغلایی که کشف میکنند یه موضوعی را، یک مطلب سیرهی که مثلا کفار دارن.
بله داریم میگیم حیثش فرق میکنه دیگه، حرفمون همینه، حیثش فرق کرد. یالا بزنید، یالا یه مثال گیر ذهنتون یه جای گیر نکنه، بزنید مثال یکی دوتا بزنید. میگه که اینم باز مثال اینجا آمده، با آلات قمار بازی نکنید. فرض بگیم خطابی اینجوری داره که با آلات قمار بازی نکنید، و گفتیم ظهور آلات قمار هم یعنی اونیست که در عرف و خارج متعارفه که با اون بازی بکنه. خب یه زمانی با یه چیزی قمار میکنند، یه زمانی دیگه اون آلت قمار نیست، میشه چیزی دیگه. یا اگر گفتیم خطاب در فرض بکن مجسمه این بود که گفتیم انصراف داره خطاب مجسمات به اینکه مجسمه ای که تقدیس می شود، حالا عبادت هم نگیم، مجسمه ای که تقدیس می شود صنعش یا قیامتش اشکال داره. خب حالا اگر یه وقتی مجسمه تقدیس نمیشه، فرض میگیریم اگر اینطور بودیم، خب دیگه از خطاب بیدیم، میخوام بگیم که رفتارهای خارجی و سیر خارجیه عقلا و غیر عقلا و مسلمان کافر اینا میتونه در اثبات و نفی موضوع و متعلق حکم اثر داشته باشه. این قسمی
ببینید خب
اون مفروض گرفتیم که بالفعل مشتق متلبس مقصوده، اونا مفروضه، مثل اون بحث قبلیه. بله یه وقتی میگید که این جزء اون چه که زمان ما لباس اونها بوده، این دیگه الالعبد محرمه، اون یه بحثیست. نه، حالا مفروض اینه که در مواردی که ظهور در فعلیت داره و این فعلیت تغییر پیدا کرده، این سیره میاد حکم را جابجا میکنه. اینا حالا چند تا مثالیه که اینجا آمده. یا از صحبت که چی در اوفو بالعقود، یه زمانی بیمه ای در کار نبوده، متعارف عقلایی نبوده، سیره‌ای بر اون نبوده، اون زمان اوفو بالعقود اینا نمی گرفته. اگه اتفاقی هم کسی انجام میداد ممکن بود بگیم نمیگیره، چون میگیم عقود یعنی عقود متعارف عقلایی. خب حالا یه زمانی بیمه میشه عقد عقلایی متعارف، اوفو اونو میگیره. ممکنه یه زمانی بر اثر تحولات در معیشت و سیستم‌های زندگی اصلا دیگه بیمه منسوخ بشه بره، خیلی قابل فرضه اصلا منسوخ بشه دیگه، خب دیگه از اوفو بالعقود میره بیرون. اینه که این رفتارها و سیر خارجیه عقلا و هم از این که حالا به چه دلیلم باشه، حتی غیر مسلمان کافر باشه، اینا میتونه موضوعات را کم و زیاد بکنه. یا در پول، حالا این همینجا هم داره نقودی که وجود داره، این نقدی که وجود داره، این کاغذ، چون سیرشون بر اینه که با این معامله مالی بکنن، میشه مالیت، دارای مالیت، و لا یحل مال امرئ مسلم الا به نفسه شاملش میشه. و یه وقتی هم بله، یه وقتی هم دیگه نه، با این کسی معامله نمیکنه، منسوخ شده، تموم میشه میره. این سیره های خارجی، سیره های مردمی است که در احوال مختلف میاد رو موضوعات و متعلقات تأثیر میگذاره و داستان این سیره ها البته از اون بحث قبلی هم بیرونه. حالا اینجا البته تقسیمی هم کرده، مثلا یه نوعیش میگه در بعضی از جاها اصلا خود عنوان سنت و سیره در خطاب اخذ شده. این جمله امیرالمومنین رو در عهد مالک اشتر نقل میکنه که فرمود که ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه. اینم رو میگه. حالا این حالا محل بحثی هم هست، با جای دیگه بحث بکنیم، الان خیلی عمده اونی که ما اینجا مهم میدونیم همون نوع دوم و سومی است که در این قسم دوم بیان کرده، سیره هایی که در حکم تأثیر میگذاره، در موضوع و متعلق حکم اثر میذاره. دو تا توضیح اینجا بدیم. یک توضیح این که میگیم سیر مرتبطه به موضوع حکم شرعی، تعبیر عامی است که هم اثبات را هم نفی را میگیره، یعنی سیره میاد موضوع را ثابت میکنه یا نفی میکنه به خاطر اون تحول عملی که در خارج رخ داده. و یک نکته دیگر هم این که مقصود از موضوع هم در اینجا عام است، از موضوع متعلق و قیود، چون تو خطابات میگیم حکم داریم و اون چی که حکم با اون ارتباط برقرار کرده. اونجا اگر بخوایم ریز بشیم باید بگیم اینطوره: متعلق حکم داریم شرب خمر، موضوع داریم که خمر باشه، و ممکنه شرط و قید و چیزهای اضافه‌ای هم داشته باشه. اینا جدا میشه. در این جدایی میگیم متعلق شرب الخمر، شرب، موضوع خمر، و قیود اگر شرطی قیدی چیزی بعد داشته باشه. اما گاهی هم وقتی میگیم موضوع حکم یعنی همه اینا، اینجا الان که میگه المرتبط موضوع الحکم یعنی همه اینا، حالا چه متعلق باشه یا موضوع باشه یا قیود و شرایط باشه. سیره های عقلایی میتواند در کش و قوس موضوع حکم تأثیرگذار باشه، حکم را تزیق بکنه، برداره، یا حکم را بیاوره، بردارد به شکل تخصصی یا موضوع را اثبات بکنه و شامل بشه. اینم تقسیم 13 همه که در اینجا وجود داره. چی می‌فرمایید؟
از اون که اونام موعد قبل جاییست که اشاره موضوع محبت به عرف و چی کرده باشه یا نه خودش هم اگه قیود داشته باشه
نه. خب حالا در جاییست که موضوع را محول بکنه که غالبا هم اینطوره، یعنی عناوین به همون مفاهیم عرفیه اون متعلق خطاب میشه، و عرف وقتی که این سیره تغییر پیدا بکنه میگه دیگه این بر اون صادق نیست. این که حالا قدر متیقنش عناوین شرعیش رو نمیدونم، باید فکر کردم، ولی اصل عناوین عناوین عرفیست که تحول سیره ها و رفتارها و سنت های خارجی در سلب و ایجاب و اثبات و نفی موضوعات خیلی مؤثره. اینکه صدق بکنه موضوع در اینجا یا نه، آلت القمار تا صدقش تابعی است از اینکه متعارف چیه با اون، اینجور رفتاری میکنه نه، یا مال بودن چیزی تابعی است از اینکه عرف با او چه تعاملی میکنه. حالا این عرف هم که میگیم، این دوتا نکته بود که در اینجا گفتیم. نکته سوم هم این که این عرف هم ممکنه عرف عام باشه، ممکنه عرف خاص باشه، اینم فرق میکنه، جا به جا فرق میکنه، که باید اون را هم در بیان احکامش ملاحظه کرد. و عرض شود که بله اونم میتونه تأثیر داشته باشه. خب این چند نکته‌ای بود که در این تقسیم با ذکر کرد. حالا بله سیره متشرعه رو از مقسم فعلا بیرون بردیم، گفتیم که سیره را باید بگذاریم اینجوری، ما نوشتیم سیره ناس و عقلا و متشرعه معصوم خدا، گفتیم که فعلا قرارمون بر این گذاشتیم که سیره متشرعه بر این که احکام جدایی داره اونو جدا ذکر کنیم، ولی وجهی اینا هم به قرار داده تو اون تقسیمات هم گفتیم قرار داد میشه بیا یه جوری دیگه تقسیم بکنیم، بگیم سیرت الناس یه چیزیه، سیرت العقلا یه چیز دیگه. حالا قرار داده، حالا شما ترجیحی که نداره خیلی میشه قرار داد چیه. ما اجالتا سیره متشرعه و معصوم را جدا کردیم، بقیه را همه تو اینجا میگیم توجه بکنی، ولی حالا کسی هم بیاد میلش به این باشه که تقسیمات ریستری بذاره و جور دیگه تنظیم بکنه بی نداره میشه. مهم نیست، مهم توجه به اینه که 13 14 تا تقسیم اینجاست و اینا ابعاد و اضلاع متعدد و پراکنده و پیچیده‌ای دارن که باید به همه اونها توجه بشه. عملا هم در متن فقه این توجه هست، اینجا داره در واقع یه بازسازی میشه با این تقسیمات متنوعی که داریم میگیم، ولی جا به جا تو جواهر رو توی بحثای فقهی که بدی و همه اینا فقیه توجه میکنه، کمتر میشه که مقفول کلی باشه انواع این سیرهایی که تو این تقسیمات
این سیره بشه. از یه سیره بشه
از یه حیث نه، از حیث خیلی مهم تفاوت داره، بله. ولی در این حال میشه تقسیم رو یه چیزی قرار داد که بله، سیره متشرعه تفاوت اصلیش اینه که این برآمده از اون حس شرعی شونه و این خیلی مهمه دیگه. نه به عرف خیلی نزدیکه، عرف نزدیکه، یعنی در واقع این سیره عرف رو میسازه، عرف رو میسازه و یا تقریبا به هم منطبقه، خیلی به هم نزدیکه. یعنی سیره یه نوعی از مصادیق همون حکم عرفه دیگه، حرف عرفه. حالا نسبت سیره و عرف هم هنوز در پیش داریم، ولی اینجا حالا به نظرم خیلی نزدیکه. بسیار خوب، نکته دیگری هم که در این قسم دوم بایستی گفت اینه که در این قسم دوم طبعا ما در دائره اون مباحث و عناوین و عللی که در قسم اول میگیم قرار نداریم. قسم اول وقتی میخواد سیره حجت بشه، عرض شود که یا باید مرعا و منظر درست بشه یا وجه و عقلایی درست بشه، یکی از راه‌هایی داره که اینجا گفتن سه تا، حالا بعد بحث میکنیم اونا رو باید پیدا کرد. اما در اینجا وجه، اگر سوال بشود وجه حجیت این سیره ها چیست، یک جواب داره. اون جواب اینه که ظهور خطاب، ظهور عناوینی که در خطاب آمده است عناوین عرفیه است، عناوینی است که عرف ازش اون برداشت رو میکنه و این عناوین عرفیه تابعی از شرایط عرفه. عرف هم این سیره را باشه یا نباشه در صدق این عنوان عرفی مؤثر میدونه، در صدق این عنوان عرفی مؤثر میدونه. حالا این هم از این جهت که در صدق عنوان مؤثره، یعنی وجه حجیت اینا و اعتبار دادن به اینها همین ظهور خطابه. این چند تا مطلبی است که در اینجا وجود داره. حالا ما بعدا البته اینا یه مقدار ادامه میدیم و بحث رو روشن‌ترش میکنیم. پس تا کنون ما 13 تقسیم گفتیم، حالا اگه کسی تقسیم دیگری هم اینجا بگه جایزن بهش میدیم، به این معنا که یکی دعا بهش میکنیم، احتمالا بشه حالا تقسیمات دیگه هم آورد. از شاد که یک مطلب دیگری هم اینجا عرض بکنیم تا بعد بریم به ادامه بحث ها. و اون مطلب اینه، اینا مطلب خیلی مهمی است که باید توجه کرد، و اون این که علم اصول بحث میکنه از قواعد ممهد الاستنباط الحکم شرعی و علل اصول قواعدی که در علم اصول بحث می شود مناهج و روش های برای استنباط حکمه، از جمله در باب حجج که میگه قطع، اطمینان، خبر واحد و عرض شود که خبر متواتر، سیره کذا و کذا، اینا حجته، ظاهر کتاب مثلا حجته. در مباحث حجج ما وقتی که صحبت از حجیت میکنیم، یعنی اون چه که حجت است برای استنباط حکم، حججی که برای تشخیص موضوعات، نه اونا بحثای قواعد فقهی میشه، حججی که در استنباط حکم تأثیر داره، این میاد بخشی از مباحث اصول رو تشکیل میده، چون اصول قواعد ممهده برای استنباط حکم شرعیه. اما توجه داشته باشیم که این قواعدی که به عنوان حجج در اصول ذکر میشه، اینا علا قسمه اینند. بعضی از اینها کاملا کار کرده تو فقه دارن یا محدود کار کرده اونها به فقه، اما بعضی از اونها فراتر از فقه رو خود اصول هم تأثیر میگذارن، رو خود اصول هم تأثیر میذارن. به عبارت دیگه ما در اصول، به عبارت دیگر در علم اصول ما یک فلسفه اصول داریم و در فلسفه اصول قواعد روش شناسی اثبات احکام اصولی رو باید بررسی کرد، یعنی متدولوژی علم اصول رو اونجا باید بررسی کرد، میشه فلسفه علم اصول. اون وقت که ما فلسفه علم اصول به شکل یک علم مستقل که نداریم، پراکنده همجور گفته میشه، جز حالا بعضی آقایون که کار کردند. و در فلسفه علم اصول یک محور مهم همین منابع، مصادر و قواعد و روش‌های به کار گرفته در علم اصوله. این هم حالا یک بحث که جای خودش دیگه حالا بحث کرد و ابعادش رو باز کرد. این دو تا مطلب رو اینجا عرض کردم. نتیجه این دو مطلب اینه که بعضی از این قواعدی که در علم اصول آمده قواعد مشترکه، هم قواعدی است که تو فقه به کار میره و لذا مسئله اصولی است، هم قواعدیه که در خود اصول هم به کار میاد. اینا میشه مناهج و روش‌های به کار رفته در علم اصول. از منظر اول میشه قاعده اصولی، از منظر دوم میشه جزء مباحث فلسفه اصول که حالا در این کتاب گفته شده این مسئله جزء مبادی علم اصول هم هست. از مبادیه، این چیزایی که تو فلسفه به مفهوم جدید میگن، اینا قدیم بهش میگن مبادی یک علم. اینم یک بحثه که حالا این بحثا رو البته بخوایم باز بکنیم و توسعه بدیم مجال بیشتری میطلبد. جست و گریختم شد سابق نکاتی راجع به اینها گفتیم. حالا عرض ما با توجه به این دو مقدمه که گفته شد، یکی این که توجه بکنیم که این حججی که در اصول ذکر میشه یا حتی مباحث غیر حججی که ذکر میشه، اینا علا قسمینن، بعضی کارکرد فقهی فقط دارند ولی بعضی کارکرد بالاتری دارن که خود اصول هم پرتو میافکنه. این یکی هم. دوم هم این که فلسفه علم اصول، یعنی فلسفه علم اصول محورهایی داره که یکیش مناهج و مصادر و متدولوژی حاکمه بر اصوله و اونم قواعدی داره که در جای خودش باید بحث کرد. با توجه به اینها ما عرضمون اینه که بعضی از این عناوینی که در علم اصول میاد همزمان هم یه مسئلتون اصولیه هم یه مسئلهی در فلسفه اصوله. چرا؟ برای اینکه کارکرد دو وجهی داره. قطع و سیره از این قبیله. مرحوم شهیصد اصلا قطع را آورده اول اصول. چرا؟ برای اینکه قطع دو تا کارکرد داره. یک کارکردش اینه که تو فقه شما قطع اطمینان هم همینو ملحق بون میشه، قطع اطمینان شما در همه فقه باش کار دارید و میتونید باش مواجه بشید، ولی کاملا یه مسئله اصولیست، پرتو میافکنه بر فقه. ولی همزمان قطع پشوانه کل علم اصول هم هست، اصلا علوم دیگر هم هست. شیخ انصاری اون کارکرد اول رو میبینه، قطع رو میاره تو حجج به عنوان یه بحث اصولی. آقای سعد اون وجه دوم رو مد نظر قرار میده، میاره تو مقدمه اصول. چرا؟ برای اینکه تو خود اصول هم ما قطع رو باش کار داریم. لکلن هم وجه هم سیره هم از این قبیله. سیره به عنوان قاعده اصولی است و پشوانه مسائل مهمی در فقه، ما با سیره در فقه خیلی میتوانیم کار بکنیم. خب مبنای حجیت سیره رو باید اصول حل بکنه به عنوان قاعده ممهد استنباط حکم شرع، اما همزمان بدونیم که سیره تو خود علم اصول هم خیلی به کار میاد. مثلا خیلی از حجج دیگه اصلا با پشتوانه سیره اثبات میشه، اصلا خبر واحد با سیره ثابت میشه، نمیدونم چی خیلی چیزا با سیره اثبات میشه، بله
ظواهر
اینا همه با سیره اثبات میشه. ولذا سیره نه الا اندازه قطع، ولی شبیه اونه، همزمان دوتا کارکرد داره، یه کارکرد مبدأ اصولی و فلسفه علم اصول داره و یه کارکرد مسئله اصولی داره، و این نشون دهنده اهمیت این مسئله است. اون چه که در اصول میاد اگر کارکرد دوگانه داشته باشه باید اهمیت بیشتری داد. چرا؟ برای اینکه خود علم اصول هم بر اون پایه استواره.
نقل و تفاشیش مثل خبر واحد هم میشه بخشون خیلی از مباحث اصولی مبتنی بر هم بوده، میشه مبادی علم
اصول. تو خبر واحد هم گاهی اینطور هست، یعنی ممکنه مثلا توی حداقل در مقدمات اصول مثلا تو تعادل و تراجی که بحث میکنه میخواد بگه اخبار چجوری ما معالجه بکنیم، نیاز داریم به این که این بحث خبر رو حل بکنیم.
خودی بخش حجج و امارات قبل از اصول عملیه، این بخش همه اثبات مسائل اصول هم به کار داره، ظواهر کتاب تو خبر واحد بهش استناد میشه، دوباره خود اخبار بعضی از مثلا اصول عملیه دوباره به اخبار آحاد اتکار میشه. با این
منظر شما بگیم بله، حالا همین رو میخواستم عرض بکنم که اگر شما بخواید ریز و دقیق بشید شاید دو سوم اصول اینجوریه، یعنی همزمان هم مسئلتون اصولیه هم مبدعون و مسئلتون فی فلسفت الاصول از دو منظر. اما اگر حالا غالبی و گسترده بگیرید اون وقت چند تا عنوان خیلی مهم میشه، هم حجیت ظهور رو نمیدونم قطع و سیره، اونها بیشتر برجسته تره، اونها کم تره. ولی بله اگر بخواید کمی و زیادی رو بذارید کنار، بگید دخالت در اثبات مسائل اصول هم داره، چون اصول دامنه وسیع داره، خیلی وقتا این مسئلهش رو مسئله دیگه تأثیر داره. اما حالا میخوام اونو که اینجا عرض بکنیم، اصل این مسئله بود که توجه به دو حیث در مباحث داشته باشیم، و دیگری این که مباحثی مثل قطع و سیره و حجیت ظهور اینا از اون مسائل دیگه است که کارکردش خیلی در علم اصول وسیعه و اون بعد مبدئیتش برای علم اصول بعد خیلی قوی است. حالا ادامه شده برد.